ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه اول بهمن 1401 پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. مجری این مجله رضا جمالی هستم و در آغاز این مجله نخست با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم. نوشین.
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گزارش داد زینب مولایی راد که پسر 9 ساله‌اش کیان پیرفلک 2 ماه پیش در ایذ کشته شد، از ورود به محل کار خود منع شده است. بنابر این گزارش، خانم مولایی راد روز شنبه پس از حضور در هنرستان محل کارش در ایذ از سوی حراست احضار و به او گفته شد تا اطلاع ثانوی حق حضور در آنجا را ندارد. مقام‌های آموزش و پرورش واکنشی به این خبر نشان ندادند. شامگاه 25 آبان در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی در ایذ کیان پیرفلک و 7 تن دیگر کشته شدند. مقام‌های حکومتی با رد اظهارات شاهدان کشتار ایذ را اقدامی تروریستی عنوان کردند. با ادامه آلودگی هوا و کمبود گاز، مدارس و دانشگاه‌های 2 استان تهران و البرز روز یکشنبه تعطیل اعلام شدند. در استان تهران تمامی مدارس به جز شهرهای دماوند و فیروزکوه روز یکشنبه برای 2 روز پیاپی غیر حضوری برگزار می شوند. در استان البرز نیز مدارس و تمامی مؤسسات آموزشی دولتی و خصوصی روز یکشنبه غیر حضوری اعلام شد. پیشتر استان اصفهان نیز از غیر حضوری شدن مدارس در شماری از شهرهای این استان خبر داده بود. روز شنبه وزارت آموزش و پرورش افت تحصیلی دانش آموزان را نگران کننده خوانده و خواسته بود که تعطیلی مدارس به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به کارزار معروف به من وکالت می‌دهم اعلام کرد که این اعتماد عمومی به او و دیگر افراد مورد وثوق امکان می‌دهد تا با قدرت و صراحت بیشتری در سطح بین المللی گفتگو کنند. او ضمن سپاسگزاری از پیام‌هایی که در قالب این کارزار ارسال شده است، در پیامی نوشت بار دیگر دست همکاری به سوی همه نیروهای دموکراسی خواه دراز می‌کند. رضا پهلوی در این حال بر 3 اصل تمامیت ارضی ایران، دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر و حق مردم برای تعیین شکل نظام سیاسی از طریق یک انتخابات آزاد تاکید کرد. در روزهای اخیر و در پی انتشار مصاحبه‌ای از رضا پهلوی درباره ضرورت یک سازوکار هماهنگی، کارزاری با استفاده از هشتگ من وکالت میدهم در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد که نظرات مخالف و موافقی در پی داشته است. آرش صادقی فعال حقوق بشر که مهر ماه سال جاری بازداشت شده بود، روز شنبه موقتاً به قید وثیقه از زندان آزاد شد. این خبر را حسین صادقی پدر آرش با انتشار عکسی در توییتر اعلام کرد. آرش صادقی 104 روز پیش در جریان اعتراضات سراسری ایران بازداشت شد و پدر او چند روز پیش خبر داد که فرزندش به دستور دادستان زندان اوین از تماس تلفنی محروم شده است. این فعال مدنی و حقوق بشر در سالهای گذشته نیز بارها زندانی شده بود و به بیماری سرطان استخوان مبتلا است. مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل بازداشت اخیر و اتهام آرش صادقی را اعلام نکردند. یک مقام وزارت بهداشت با اشاره به روند نزولی تعداد روزهای دارای هوای پاک در سالهای اخیر اعلام کرد در سال 1400 تهران و 4 کلان شهر دیگر کمتر از 10 روز هوای پاک داشتند. عباس شاه‌سمنی رئیس گروه سلامت هوا در وزارت بهداشت به تسنیم گفت تعداد روزهای دارای هوای پاک در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 5% کاهش داشته و شهرهای تهران، مشهد، اهواز، اصفهان و کرج کمتر از 10 روز هوای پاک داشتند. او همچنین گفت تعداد نیروگاه‌های مازوت‌سوز در حال حاضر 14 نیروگاه است. مقام‌های جمهوری اسلامی استفاده از مازوت در 14 نیروگاه از مجموع 16 نیروگاه بخاری کشور را تایید کرد، اما به رغم شواهد ارائه شده مازوت سوزی در تهران را همواره تکذیب کردند. مشتبه قهرمانی رئیس دادگستری استان هرمزگان روز شنبه گفت ماموران سپاه پاسداران یک شناور حامل 90,000 لیتر سوخت قاچاق را در خلیج فارس توقیف و 5 نفر را بازداشت کردند. رئیس دادگستری استان هرمزگان اشاره‌ای به هویت شناور توقیف شده و ملیت بازداشت شدگان نکرده است. پیش از این نیز سپاه پاسداران از توقیف شناورهایی در آب‌های منطقه خبر داده و آنها را به قاچاق سوخت متهم کرده بود. خبر توقیف این شناور در حالی است که در هفته‌های اخیر انتقادها از کیفیت پایین سوخت در ایران افزایش یافته و مقام‌های وزارت نفت نیز گفتند با کمبود روزانه 1,200,000 لیتر بنزین روبرو هستند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. آینده مبهم و پیچیده گفتگوهای هسته ایران با قدرت‌های جهانی پس از رأی پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران. آلودگی کم سابقه هوای بسیاری از شهرهای ایران همزمان با ادامه مازوت سوزی در نیروگاه‌های کشور. انتقاد شماری از نمایندگان مجلس از عملکرد دولت رئیسی و مدیران دولتی او. و شکایت خانواده‌ها در مشهد از تعرض جنسی به فرزندانشان در یک مدرسه فوتبال. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. پس از آن که پارلمان اروپا چهارشنبه گذشته با اکثریت قاطع آرا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند، گمانه‌زنی‌ها در باره پیچیده‌تر شدن گفتگوهای هسته‌ای موسوم به برجام در پی این تصمیم تازه پارلمان اروپا افزایش یافته است. با این حال به گفته چارلی ویمرز نماینده پارلمان اروپا از سوئد، هنوز راه برای آماده شدن نمایندگان پارلمان اتحادیه برای تعلیق مذاکرات هسته‌ای باقی مانده است. به رغم تحولات رخ داده، شماری از مقامات حکومتی در ایران همچنان مدعی هستند که آماده از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای هستند. اسماعیل کوثری از نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی روز شنبه مدعی شد که جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای برجام را 100% قبول دارد. در همین زمینه با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن گفتگو کردم و ارجابی او رو درباره آینده برجام پرسیدم.
هنوز به نظر میاد که در بر همون پاشنه قبلی میچرخه، یعنی هیچ تغییر معناداری نه در سیاست ایران به وجود اومده و نه مشکلاتی که در سرگاه احیای برجام بود به نظر میاد که برداشته شده یا یک راه چاره برای برداشته شدنشون پیدا شده. صحبت هایی هم که آقای کوثری امروز کرده بیشتر در این تحقیق هست که انگار میخواد جلوگیری بکنه از اینکه سپاه پاسداران به لیست تروریستی اضافه بشه و برای برحذر داشتن از تبعات این یه همچین کاری هستیم یک اون در اون شرایط وقت برجام کلا از دست رفته خواهد بود و خواهد مرد. ولی خب الان حداقل در یکی دو سال اخیر و مخصوصا ماهای اخیر طرفین غربی که خوشبین تر بودن هم در پشت درهای بسته که مصاحبه های بدون نام خیلی وقتا میگن که دیگه واقعا امیدی به احیای برجام و برجام رو باید مرده پنداشت. بنابراین من فکر میکنم که نه شرایط تغییر ماهوی کرده باشه، نه اون ابزارها و راهکارها وجود داشته باشه و نه آدم های توانمندی سر کار باشن که بتونن این مشکلات رو درش با اختیار و فکر میکنم کماکان خیلی دشوار باشه تصور کرد که بشه احیای برجام میان مدت امکان پذیر باشه با شرایط فعلی.
با این حال خانم پزشک، به رغم اینکه تعلیق گفتگوهای برجامی در پارلمان اروپا تا به اینجای کار فعلا رأی نیاورده و مشکلات اقتصادی و سیاسی هم در ایران رو به افزایش هست، در ادامه چقدر این موارد باعث خواهد شد که گفتگوهای برجامی سر بگیره و اصلا اگر سر بگیره چقدر مثمر ثمر خواهد بود؟
ببینید، اروپا به طور خاص و حتی آمریکا دولت فعلی واقعا نمیخوان که در دیپلماسی کاملا بسته بشه چون تبعاتش بر راههای باقی مونده و هیچ کدوم خیلی مطلوب نیستش. منتها مشکلی که وجود داره اینه که مشکلاتی که بر برش فارغ بیان مشکلات پیچیده هست و گره ها کورتر شده در طول سالها. این که نمیخوان رأی بدن که برجام از دست کار خارج بشه و عملا برجام رو متوقف کنن، این هست که اون وقت باید به فکر این باشن که با برنامه هسته ای ایران که روش ترمزی هم فعلا بعدی چه کار باید بکنم و میتونه اون راه برد اون وقت به معنی این باشه که ایران ممکنه بازرسها رو از ایران بیرون بکنه و طلاعات این چنینی داشته باشه. لزوما به معنی حل مسئله یا تلاش برای حل مسئله نیست که برای اینکه تنش بیشتر از این نشه به نظر میاد اروپایی ها نمیخوان که بعضا متوقفش کنن و این رأی هم توی همون راستا و سیاسته. وضعیت فعلی درسته که برای قاطبه مردم واقعا تحمل ناپذیره و کمر مردم زیر بار مشکلات اقتصادی هم شده، ولی برای یه بخشی این تحریم ها و شرایط فعلی یه قدرتی ایجاد کرده که از دست دادنش برای اونها سودمند نیست. یعنی تحریم ها و وضعیت فعلی اقتصادی پول های کلانی رو و قدرت بسیاری دست کسانی آورده که این پروژه هایی که نمیتونن به کشور خارجی بدن میگیرن با کیفیت بسیار پایین تر انجام میدن، به تبع اون خب قدرت هم جمع میکنن. از طرف دیگه با شرایط سیاسی که جمهوری اسلامی در دنیا داره، حتی اگر قرار بشه برجام احیا بشه، کمتر شرکت خصوصی ممکنه این ریسک رو بپذیره که حاضر باشه با ایران تجارت بکنه. گره این شرایط اقتصادی در سیاست خارجی ایرانه که به نظر نمیاد اون سیاست خارجی قرار بشه تغییر معناداری بکنه. و فکر میکنم که رهبران ایران خصوصا آقای خامنه ای که بولکمپ فارس هم بود خیلی مشتاق نیستن که دوباره برجام احیا بکنن که ایران اقتصادش رو به دنیای آزاد و غرب و اروپا به کار گره بزنه. همه اینها رو که در نظر بگیریم، میگم باز من چشم انداز روشنی نمیبینم که صرف مشکلات اقتصادی و سیاسی دولت ایران و حکومت ایران در مقطع فعلی بخواد که برجام رو احیا بکنه.
خانم پزشک، در روزهای گذشته چند سفر منطقه‌ای وزیر خارجه ایران رو داشتیم. خبر ملاقات نماینده آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با سفیر ایران در سازمان ملل منتشر شد. اظهارات نماینده روسیه در گفتگوهای هسته‌ای رو داریم که از اهمیت احیای برجام سخن رونده. چقدر این موارد میتونه به تلاش‌های دیپلماتیک درباره گفتگوهای احتمالی برجام در آینده مرتبط باشه؟
باز من میگم نمیدونم که در ارتباط با برجام باشه. اینجا در مورد اصلا کلا نماد برجام اگر روسیه رو هم در نظر بگیریم موضوع خیلی پیچیده‌تر میشه. به نفع روسیه نیستش که ایران قرار باشه با آمریکا یا اروپا روابط بهتری داشته باشه. روسیه تو تمام سال‌ها سعی کرده که اتفاقا اون روابط رو کنترل بکنه و تحت شعاع قرار بده. توی شرایط فعلی با توجه به جنگ اوکراین و فشاری که روی روسیه هست، به نفع روسیه نیست که قرار باشه برجام شکل بگیره و به عنوان یکی از تاثیرگذاران و ذینفعان کلیدی در مورد برجام احتمالاً تمام تلاشش رو میکنه که برجام شکل نگیره. سفر آقای امیرعبداللهیان در عمان تا جایی که خبرها اومده و دیدار آقای ایروانی و رابمنی بیشتر در مورد گروگان‌ها و زندانی‌های دو تابعیتیه که در ایران هستن و تلاش برای اینکه اونها رو شاید بتونن بیارن بیرون. خط قرمزهایی که ممکنه آمریکا بخواد پیام بده به ایران که اینها خط قرمزهایی که اون وقت ممکنه تبعات جدی داشته باشه. اینطوری تنش کنترل میشه به جای اینکه قرار باشه یک گفتگوهایی که تقریبا طرفین نمی نشستن که بی‌حاصل هست قرار باشه احیا بشه. اون چه که به نظر میاد اینه که اتفاقا بین ایران و روسیه در مورد مسئله سوریه اختلاف اتفاق افتاد و سفر آقای امیرعبداللهیان به همین دلیل به روسیه به تاخیر افتاد و نرفتن. به نظر میاد که به دلیل اینکه در مورد مذاکرات آستانه ایران از معادلات سوریه حذف شده و به همین دلیل هم بین ایران و روسیه یک سری اختلافاتی هست. همه اینها رو که در نظر بگیریم با توجه به ذینفعانی که وجود دارن و همگی از ضعیف بودن ایران دست میبرن، باز به نظر نمیاد که این دست آمدها خیلی تاثیر جدی داشته باشه در احیای برجام. به نظر میاد که در کنترل تنش از طرف آمریکایی‌ها ممکنه تلاش بشه که پیغام‌های رد و بدل بشه یا بتونن اروپا رو آزاد بکنن، ولی اینکه باز در راستای برجام بشه به نظر من دور از ذهن میرسه با توجه به حداقل شواهدی که این روزها در اختیار داریم.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
این انقلاب تموم نشده، ساکت هم نشده. قبلا تو تظاهرات تو خیابونا میکشتن، الان تو زندانا با حکم اعدام میکشن. اگه مردم نمیتونن برن بیرون چون جایی ندارن برن. اگه مثل ما بلوچستان بودیم هر هفته میرفتیم نماز جمعه، خب همونجا با هم جمع میشدیم. یکی از علتهی که بگم هنوز اصلا خاموش نشده اینه که تماشاگر توی میدون ورزشی نمیذارن بیان، چون میدونن این عادت مثل نماز جمعه است.
یه سوال از رهبرتون بکنید، این خامنه ای زردش نیستش که، گازش رو چجوری بهش میدن؟ اونجا شیر گاز کم نمیشه که. رهبر کارش درسته، خامنه ای خیلی کارت درسته، خون مردم رو بمیک، زندگیشون رو داغون کن، ولی راحت زندگی کن، ولی مطمئن باش که راحت نخواهی مرد. تمام این هایی که کشتی تقاضاشو پس خواهی داد. زمان مردن وقتی رسید میبینی که چجوری زهرش میکشی. خامنه‌ای خونخوار.
آقای نوریزاد یک اصطلاحی داشتن به نام فندق مغز در مورد کسایی که در ایران در جایگاهی قرار دارن و چند گاهی با ریشی می جنبانن. گفتن زمستان سختی تو اروپا. برای مثال آلمان بیش از 40% ذخایر گازی خودش رو از روسیه تامین میکرد. با سرعت در بنادر مخزن ساختن برای ذخیره گاز، میزان موجودی بیش از پارسال در همین موقع است. یک لحظه هم برق نرفته. واسه خودشون هم یه نگاهی بکنن فندق مغزها. گاز که ما روی بزرگترین منابع گاز دنیا هستیم، ببینین این وضع گازرسانیه. بی ارزگی در چه حد؟ آخه چقدر آدم باید گیج باشه یا اگرم هوشیار خیلی خودشو به گیجی و نفهمی بزنه که اقدام کنه به همچی صحبتایی و بعد همه به ریشش بخندن. الان دوره که جامعه جهانی تسمه از گرده مفورا و آدم های یاوگو و آدم های دوبه همزن و جنگ افروز میکشه. دیری نیست که دهن گشاد این افراد دوخته بشه به وسیله مردم ایران.
چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی بود، اما شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی در بیانیه مشترکی که روز شنبه اول بهمن منتشر شد، خواستار تعیین 25 میلیون تومان برای حداقل دستمزد ماهانه کارگران شدند. در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار 7 میلیون تومان است. بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی از جمله سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان اول بهمن ماه در بیانیه‌ای خواستار تعیین 25 میلیون تومان برای حداقل دستمزد ماهانه کارگران شدند. در گزارشی که در همین روز روزنامه همشهری منتشر کرده، تایید شده که در شرایط فعلی ایران هزینه معیشت ماهانه برای یک خانوار کارگری 3.3 نفره بین 15 تا 22 میلیون تومان است. با این وجود در حال حاضر حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار متأهل و دارای 2 فرزند کمتر از 7 میلیون تومان در ماه است. موضوع نگران کننده تر این که صدها هزار کارگر و مزدبگیر شاغل در کارگاه های کوچک و دفاتر حتی از دستمزد مصوب قانون کار هم بسیار کمتر دریافت می کنند. حالان که احمد علوی اقتصاددان در سوئد بر این باور است که آنچه خانوارها در عمل تجربه می کنند باز هم بدتر از اون چیزی است که اعداد و ارقام نشان می دهد.
اعدادی که الان به عنوان هزینه لازم برای معیشت و معاش خانوار عرضه میشه، باید توجه داشت که اینها ارزیابی های هستن که به روی کاغذ انجام میشه، نرخ تئوریک هستن. حال اینکه خود اون چیزی که تجربه میشه در زندگی واقعی و روزمره هزینه هایی هستن که دائما رو به افزایش هستن، تورم عمومی و البته فزاینده است که افسار گسیخته است. در نتیجه باید انتظار داشت که این اون چیزی که خانوار تجربه میکنه در زندگی روزمرهش و به شکل عمومی بسیار متفاوت از این به اصطلاح ارزیابی هایی که میشه و گفته میشه که مثلا میانگین هزینه خانوار حداقلش این میزان است یا اینکه کمی بالا و پایین تر. چرا؟ برای اینکه اولا خانواده های ایرانی اقتصادشون بسیار ناهمگن، خانواده های بسیار فقیر داریم به خانواده هایی که به هر حال فقرشون کمتر نسبت به اون کف درآمدی خانوارها. بنابراین باید انتظار داشت که این اعداد هرچند میتونه یک شما یک نمایی رو به ما عرضه بکنه، ولی خیلی دقیق نیست و البته نرخ‌های روزمره و تجربه شده‌ای که خانوار احساس میکنه متفاوت باشه با این چیزی که به شکل آمار حالا یا رسمی یا به وسیله مقامات دولتی یا فعالین کارگری عرضه می کنند.
گزارش های مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم سالانه آذر ماه 1401 برای خانوارها در ایران به 45% رسیده است که حتی نسبت به یک ماه پیش از آن نیز 1% افزایش نشان می دهد. وزارت کار ایران در گزارش سالانه پایش خط فقر که روز 11 دی ماه منتشر شد، از رشد چشمگیر شمار فقیر ایران کشور و افزایش خط فقر در ایران خبر داده بود. به گونه ای که از سال 1399 تا 1400 1400 یک سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق کشیده شدند. اما در شرایطی که مردم در ایران روز به روز فقیرتر می شوند و ارزش ریال ایران لحظه ای کاهش می یابد، دولت نه تنها دردی از مردم دوا نمی کند، حتی با کاهش برخی اعتبارات در بودجه 1402 به آنها فشار مضاعف وارد می کند. دولت ابراهیم رئیسی لایحه بودجه سال آینده را حدود 10 روز پیش به مجلس ارائه کرد. همزمان با رشد چشمگیر شمار فقیران در کشور و افزایش خط فقر در ایران، سازمان غذا و دارو از کاهش شدید 3 ردیف اعتباری خود در بودجه 1402 خبر داد. به گفته حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، در بودجه 1402 اعتبارات مربوط به یارانه شیر خشک، یارانه کاهش فرانشیز و داروهای صعب العلاج و طرح دارویاری به شدت کاهش پیدا کرده که اگر اصلاح نشود تأمین آن مشکل ساز خواهد بود. آقای محمدی به خبرگزاری ایسنا گفته است که سازمان غذا و دارو خواستار دریافت اعتبار 105 هزار میلیارد تومانی برای سال آینده شده، اما در عمل در لایحه بودجه 1402 اعتبار 69 هزار میلیارد تومانی برای طرح دارویاری در نظر گرفته شده است. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد:
با توجه به کسر بودجه شدید دولت و البته اینکه هزینه‌های رفاهی کاسته میشه، خانوار و اقتصاد اون تحت فشار از 2 ناحیه هستن. یکی این که تورم قدرت خرید واقعی خانوار رو از بین میبره و احساس میکنه خانوار که خدمات یا کالاهای اساسی گرانتر میشه. دو اینکه یک کاهش رفاه به شکل پنهان هم انجام میگیره و اون هم دلیلش اینه که خدمات دولتی مثل آموزش، پرورش، درمان و بهداشت که قبلا ارزانتر عرضه میشد یا رایگان بود، الان گران میشه و به هر حال رایگان نیست و در نتیجه خانوار از اون طرف هم زیر فشار قرار میگیره و در نتیجه این دو متغیر، یعنی تورم عمومی، افسار گسیخته در عرصه مسکن یا اقلام خوراکی و ضروری، و از طرف دیگه کاهش هزینه‌های رفاهی دولت، خانوار بسیار فقیرتر میشه.
خبر کاهش بودجه درخواستی برای داروها در حالی منتشر میشود که در مقابل بودجه سازمانی مانند صدا و سیما با درآمد هنگفت از تبلیغات افزایش یافته است.
گزارش همکارم سویده بهکام رو میشنیدید. اما چند روزی است که انتقاد نمایندگان مجلس از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی شدت گرفته است. پیشتر هم چند نماینده مجلس در مورد ناکارآمدی مقام‌های دولتی صحبت کرده و خواستار تغییر برخی از وزرای کابینه شده بودند. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
وضعیت وخیم اقتصاد کشور و ناکارآمدی دولت 13 انتقاد صریح برخی از نمایندگان مجلس را در پی داشته. روز شنبه 1 بهمن مسعود پزشکیان نماینده تبریز با اشاره به آیه ای از قرآن گفت: خداوند امر می کند کار را به دست افراد کاردان بسپارید. این در حالی است که با وجود حضور افراد با تجربه و کارشناس در ادارات و سازمانها، کار را به گفته او به آدمهای 0 کیلومتر تازه وارد سپردند و این یعنی ایستادن در مقابل امر خدا. آقای پزشکیان تلویحاً می گوید صرف مذهبی بودن افراد دلیل بر کارآمد بودن آنها نیست. او از نمایندگان پرسیده آیا تا کنون دیدند یک عالم یا مجتهد دنبال پزشک مذهبی بگردد؟ آقای پزشکیان گفته بسیاری از روحانیون برای معالجه به خارج از کشور می روند چون به دنبال پزشک حاذق هستند. مسعود پزشکیان همچنین از سیاست خارجی دولت انتقاد کرده و گفته باید با دنیا مدارا کرد و نمی شود صبح و عصر و شام به این و آن فحش داد. ابراهیم رئیسی از زمان روی کار آمدنش بر نزدیکی به چین و روسیه و ایستادگی در مقابل کشورهای غربی و کوچک شمردن اثر تحریم‌های ناشی از شکست توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام تأکید کرده. با این وجود، رئیس جمهوری ایران کشورهای غربی و به ویژه آمریکا را مقصر اصلی مشکلات اقتصادی کشور می‌داند. پیشتر جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام و تایباد، از فرافکنی مسئولان دولت و نام بردن از دشمن به عنوان مسئول اصلی مشکلات اقتصادی انتقاد کرده بود. آقای جهان آبادی این را نشانه ضعف دولت در اداره امور کشور دانسته. پیشتر جواد نیکبین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم گفته بود بعضی کارهای کشور به دست افراد با تقوای بی ارزه است. آقای نیکبین به محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اشاره کرده و گفته او از اقتصاد چیزی نمی‌داند. محسن رضایی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1400 بر تحصیلات خود در رشته اقتصاد تاکید کرده و وعده داده بود که ارزش پول ملی را افزایش بدهد. محسن رضایی، مشاور اقتصادی ابراهیم رئیسی:
از مهمترین دغدغه‌های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش، که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. من تخصصم، دکترای اقتصاد من، رسالم روی پول و اعتباره.
در روزهای اخیر و در پی ادامه اعتراضات سراسری، انتقادها از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی افزایش یافته. احد آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفته مراجع تقلید در قم در جریان نارضایتی و مشکلات اقتصادی مردم هستند و در دادن اخطار با کسی تعارف ندارند. هفته گذشته هم علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، گفته بود طرح استیضاح 9 وزیر که به امضای حداقل 10 نماینده مجلس رسیده روی میز هیئت رئیس است.
مهدی بیگی همکارم گزارش میداد. اما خانواده های 15 نفر از اعضای یک مدرسه فوتبال در مشهد با حضور در حراست اداره کل ورزش جوانان خراسان رضوی از مربی یک باشگاه به دلیل تعرض به فرزندانشان شکایت کردند. خانواده های بازیکنان در گوشی تلفن همراه فرزندانشان متوجه این آزارها شدند. در همین زمینه دقایقی پیش با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار در دانمارک، که این خبر رو دنبال کرده، گفتگو کردم و از جزئیات بیشتر این خبر پرسیدم.
خبری به صورت کوتاه و مبهم در سایت‌های داخلی مثل جمعاران، سایت انتخاب، در واقع روز گذشته منتشر شد، اما گزارش جامع از جزئیات قضیه به صورت اختصاصی در وبسایت رادیو فردا منعکس شد. اینکه باشگاه مورد نظر تیمی به نام نمازگزاران مساجد مشهد که در رده‌های سنی پایه تیمداری می‌کنه و 15 نفر از بچه‌ها که در واقع میشه کل تیم تقریبا دیگه، اینها پدر مادرهاشون متوجه شدن از طریق گوشی بچه ها، از طریق مکاتباتی که بین بچه ها با هم بوده و مدارکی که پیدا کردن، شکایت کردن و شکایتشون به هیچ جا نرسیده و بعد رسانه‌ای شده. در واقع تأسف‌آوره که یک چنین اتفاقی به جای اینکه یک برخورد قاطع و قانونی و به سرعت صورت بگیره، صرفاً مسئولین مختلف دارن مصاحبه‌های متناقضی رو انجام میدن از وزیر ورزش تا اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، هیئت فوتبال مشهد. یکی میگه اصلا خبری نبوده، چنین نیست، شکایتی ثبت نشده. وزیر ورزش میگه من یه هفته پیش خبر داشتم، دستور پیگیری دادم، در حالی که اصلا مسئله قضاییه. یعنی اگر که یک نظام قضایی عادلانه‌ای وجود داشت، در همون مشهد خب دیدیم که چگونه ناعادلانه و بدون فرایند قانونی قضایی چگونه اعدام میکنن جوانامونو، اما چنین تخلفی رو سرپوش میگذارن، اون هم تحت عنوان نمازگزاران. تیمی که اسمش این بوده، طبیعتاً بودجه و این اسم به خاطر اینه که بودجه و امکانات و غیره رو به دست بیارن و به این ترتیب بچه های بیگناه و کم سن و سال رو هم با آزار جنسی در واقع مواجه کنن.
این که الان مهدی این اتفاق در یک مدرسه فوتبال مذهبی و متعلق به تیم نمازگزاران مساجد مشهد گفته شده رخ داده، چقدر موجب خواهد شد که مقامات قضایی به سیاق گذشته به نوعی بخوان این قضیه رو جمع و جورش کنن و نذارن ابعاد بیشتر این هتک اخلاقی صورت گرفته منتشر بشه؟
همواره این اتفاق افتاده. یعنی هر بار یکی از مدارس فوتبال افشاگری میشه، اسنادش منتشر میشه، خانواده ها شکایت میکنن، اون رو در واقع با وساطت و تهدید و آبروتون میره و به هر طریقی مسئله رو به قول خودشون جمعش میکنن. و این اتفاق هم دقیقا شبیه فاجعه رسوایی سعید طوسی، اونجا هم کلاس قرائت قرآن بود که او این جنایت رو مرتکب میشد مکرر در خصوص نوجوانانی که خانواده هاشون اعتماد میکردن برای قرائت قرآن، او رو نزد آقای طوسی میفرستادن. اینجا هم می‌بینیم که در تیم فوتبال نمازگزاران چنین اتفاقی رخ داده و خیلی بعیده که بخوان واکنشی رو به شکل قانونی نشون بدن. در نهایت هم میگن شیطنت رسانه‌ها بوده و به هر طریقی سعی می‌کنن که موضوع رو جمع کنن، در حالی که می‌دونیم هر جای دنیا کوچکترین شایبه ای اتفاق میفته. الان میبینیم دنیال وز رو زنی شکایت کرده که در یک بار شبانه بدون اینکه از من اجازه بگیره دستش به بدن من خورده. آلوز هم میگه من اصلا این خانم رو ندیدم. ولی دنیال وز رو با اون اعتبار، با اون شهرت، با اون ثروت، با اون موقعیت زندانیش کردن، باشگاهش هم قراردادش رو لغو کرده. ولی میبینیم که در نظام جمهوری اسلامی چگونه برخورد میشه و چقدر راه رو برای تجاوز، برای جرم و جنایت، برای کودک‌آزاری متاسفانه به این ترتیب دارن هموار میکنن.
مهدی، پیشتر هم در برخی از مدارس فوتبال گزارش‌های درباره تعرض جنسی به نونهالان صورت گرفته. این مسئله بیانگر چه اشکالات ساختاری در دادن مجوز به این گونه مدارس فوتبال هست؟
متاسفانه همه چی با روابط و با پول خب در جمهوری اسلامی ممکنه. فیلمی به دست ما رسید از خوابگاه یکی از همین مدارس فوتبال که مربی مرد در حال نه آزار جنسی، در حال تجاوز به یکی از کودکانه و بسیار دهشتناکه. بقیه کودکان هم هستن و اصلا براشون انگار عادیه، واکنشی نشون نمیدن، دارن با هم بازی میکنن و اینها هیچ عکس العملی رو در وزارت ورزش، در فدراسیون فوتبال بر نمیانگیزه. اما کافیه یه فوتبالیستی یه استوری بذاره بگه که این مثلا این چه وضعیه، چرا گرونیه، بلافاصله از 10 تا نهاد زنگ میزنن، احضارش میکنن، تعهد میگیرن، تنبیهش میکنن، به باشگاه فشار میارن، قراردادش رو لغو کنه. در یک چنین وضعیت جهنمی ورزش ایران داره اداره میشه.
مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار در دانمارک بود. اما سازمان حفاظت محیط زیست در ایران میگوید که 14 نیروگاه کشور از سوخت مازوت استفاده میکند. بنابر اطلاعات این سازمان، روزهای هوای پاک در سال گذشته نسبت به یک سال پیش از اون 5% کاهش یافته. همچنین در کلان شهرهای تهران، مشهد، اهواز، اصفهان و کرج هم در طول سال گذشته کمتر از 10 روز آسمان پاک دیده شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا ملکی.
این اتاق گازی که آخوندها بر علیه مردم خودشون دارن استفاده میکنن.
مازوت سوزی نفس اصفهان را گرفته است. مقامات مسئول استان حتی دیگر وعده هوای پاک هم نمی‌دهند و می‌گویند دستور مازوت سوزی خارج از ید قدرت آنهاست و به طور متمرکز از تهران صادر شده. از تهران هم رئیس سازمان محیط زیست تنها به یک معذرت خواهی از اصفهانی‌ها بسنده کرده. علی سلاجقه همین چند ماه پیش گفته بود اصفهانی‌ها امسال مازوت نفس نمی‌کشند.
اصرار و پافشاری زیادی که در دولت کردیم، مسائل متعددی که اتفاق افتاد، نیروگاه اصفهان انشالله امسال ما بحث مازوت سوزی نخواهیم داشت.
نه تنها نیروگاه شهید منتظری اصفهان که به گفته سازمان حفاظت محیط زیست ایران این روزها از بین 16 نیروگاه بخار در کشور 14 نیروگاه مازوت سوزی دارند. وزارت بهداشت هم اعلام کرده شهرهای تهران، مشهد، اهواز، اصفهان و کرج در طول سال گذشته کمتر از 10 روز هوای پاک داشتند. حالا مازوت سوزی ها در نیروگاه ها و صنایع ایران علنی شده. سام خسروی فر، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا، میگوید جمهوری اسلامی مجبور به استفاده از سوخت مازوت است.
بر اساس قوانین مقررات موجود، استفاده از مازوت که گاهی نفت کورم بهش میگن در کارخانه ها و صنایع و حتی نیروگاه ها ممنوعه. نزدیک به شهرهای بزرگ، به خصوص شهرهای مثل تهران و اصفهان که ابر شهرهای دست به گریبان آلودگی به هوا شناخته میشن، اما خب به دلیل شرایط موجود، به دلیل وضعیت بد اقتصادی، به دلیل اینکه مازوت ارزون ترین سوخت موجوده و خب مشتری هم نداره و وقتی که گاز در مضیقه هم هست، تحریم ها هم خب مؤثر بوده در فروش مواد نفتی و سایر مواد مشتق از نفت، اینه که چاره ای ندارن جز این که مازوت رو خودشون استفاده کنن در داخل و طبیعتاً سلامتی مردم و نابودی منابع طبیعی البته هیچ وقت اهمیتی نداشته. این سردرگمی، این سوء مدیریت که دیگه اسمش نمیشه گذاشت، میشه گذاشت فساد در مدیریت، باعث شده که ما با شرایط امروزی مواجه باشیم و روز به روز هم وضعیت متاسفانه بدتر میشه.
پیشتر مقامات جمهوری اسلامی به قول خودشان با مصلحت اندیشی استفاده از سوخت مازوت را کتمان می کردند. حالا اعلام اعتراف استفاده از سوختی که حتی قانون محیط زیستی نیمبند خودشان هم آن را منع کرده.
با توجه به شرایط موجود به نظرم ماده 18 قانون هوای پاک در خور توجهی که در اون وزارت نفت رو مکلف میکنه سوخت استاندارد ملی مصوب عرضه کنه. اسم هم برده این سوخت ها کدومن، بنزین، نفت گاز، نفت کوره یا همون مازوت و نفت سفید. و سازمان محیط زیست هم موظفی که از تولید سوخت غیر استاندارد جلوگیری کنه، اما هیچ جریمه‌ای برای وزارت نفت در نظر گرفته نشده.
در این شرایط مقامات یا عذرخواهی می‌کنند یا وعده پیگیری می‌دهند. ما بقی هم تنها راهکارشان دعا برای وزش باد و ریزش باران است، اما گویا باد و باران و تعطیلی‌های بی‌حساب و کتاب هم شش‌های ابرشهرهای آلوده به مازوت را باز نمی‌کند. خروجی سوخت مازوت در هوا انتشار گاز خطرناک دیوکسید گوگرد است. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا، میگوید آنچه در نیروگاه میسوزد مازوت نیست، سرمایه و سلامتی اجتماعی است.
سوخت مازوت در نیروگاه ها، به خصوص مازوت ایران که حاوی گوگرد بسیار بالاتر از استاندارد هست، میتونه هم تأثیرات مخربی بر روی افرادی که در حوالی این نیروگاه ها زندگی میکنن داشته باشه و هم بر افرادی که بسیار دورتر از اون زندگی میکنن. وجود ذرات معلق ناشی از سوختن مازوت در هوا و ترکیب اون با بارون، مه و برف میتونه بارونهای اسیدی رو به وجود بیاره که این به نوبه خودش هم بر محیط زیست باعث افتادن زودتر درختان و تشدید میزان سیل بشه و در افراد هم افزایش بیماری های قلبی و عروقی رو شاهد هستیم و هم این که بیماری های تنفسی به خصوص افزایش حملات آسم رو ما مشاهده میکنیم. و علاوه مشکلات پوستی هم بسیار دیده شده، درد قفسه سینه، مشکلات تنفسی، قرمزی چشم هم همراه با اون در افرادی که در حوالی این نیروگاه ها زندگی میکنن بسیار دیده میشه.
وزارت بهداشت گزارش داده که سال 1400 در 27 شهر آلوده ایران حدود 21,000 مرگ منتسب به آلودگی هوا گزارش شده. این آلودگی بیش از 11 میلیارد دلار خسارت روی دست کشور گذاشته است. طبق قانون هوای پاک، 23 دستگاه به صورت غیر مستقیم و 19 دستگاه به صورت مستقیم در مدیریت و کاهش آلودگی هوای کلان شهرها نقش دارند.
بازار تلف موشه ایستاری
مهردشت
کرد عشق، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی هستید با دو گزارش دیگر. جرد گنسر، وکیل سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، شامگاه جمعه با انتشار یک رشته توییت از وضعیت بد جسمانی موکلش در زندان اوین خبر داده. وکیل آقای نمازی در صفحه کاربری توییتر نوشته که مسئولان زندان اوین از موکلش خواستند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهد تا تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرد. سیامک نمازی روز دوشنبه 26 دی ماه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام اعتصاب قضا کرد. این شهروند دو تابعیتی تقریباً 7 سال است که در ایران زندانی است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
جرد گنسر، وکیل سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی محبوس در ایران، شامگاه جمعه در یک رشته توییت خبر داد که مسئولان زندان اوین در روزهای گذشته به صورت مکرر از موکلش خواستند که به اعتصاب قضای خود پایان دهد تا تحت مراقبت‌های پزشکی درمانگاه زندان قرار گیرد. اما این زندانی دو تابعیتی به رغم احساس ضعف شدید و کاهش وزن همچنان به اعتراض خود از طریق اعتصاب قضا ادامه می‌دهد. پیشتر نیز وکیل این زندانی دو تابعیتی طی یک بیانیه مطبوعاتی گزارش کرده بود که آقای نمازی در سلول انفرادی و با محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار دارد. روز دوشنبه 26 دی، سیامک نمازی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام اعتصاب قضا کرد. آقای نمازی در این نامه
از آقای بایدن درخواست کرد که تمام گروگان‌های آمریکایی در ایران را به آمریکا بازگرداند و برای مدت 7 روز تنها روزی 1 دقیقه به مصائب آنها در زندان جمهوری اسلامی فکر کند. این زندانی دو تابعیتی در نامه خود به جو بایدن خود را دارنده عنوان طولانی مدت ترین گروگان ایرانی آمریکایی در تاریخ معرفی کرده. شبکه آمریکایی NPR هفته گذشته با انتشار مقاله‌ای به این موضوع پرداخت و نوشت که نمازی به رئیس جمهوری آمریکا گفته که کسانی که او را در ایران اسیر کردند با تمسخر این لقب را به او یادآوری می‌کنند و از تلاششان برای تحریک او به پاسخگویی لذت می‌برند. سیامک نمازی از پاییز سال 1394 زمانی که هنوز دولت باراک اوباما در آمریکا بر سر کار بود در ایران بازداشت و به اتهام همکاری با دولت خارجی به 10 سال زندان محکوم شد. آقای نمازی در نامه خود به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نوشت که در زمان وقوع توافق برجام در سال 1394 دولت وقت آمریکا به او وعده داد که ظرف چند هفته زمینه آزادی او را فراهم کند، اما اکنون بیش از 7 سال از آن زمان گذشته و 2 رئیس جمهور در آمریکا تغییر کردند و وی همچنان در زندان اوین تهران به سر می‌برد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیم شب گوش کنید.
اما یک تجمع اعتراضی در شهر فرانکفورت آلمان بعد از ظهر شنبه با عنوان تا پیروزی در خیابان می‌مانیم برگزار شد در حمایت از اعتراضات مردمی در ایران. یکی از سخنرانان این تظاهرات نرگس اسکندری شهردار فرانکفورت بود که در پاسخ به پرسش‌های همکارم شهرام میریان این چنین گفت:
من معتقدم که به هیچ وجه این جنبش تموم نشده. شما میبینید انعکاس اینترنشنال و بین المللی نشون داده که این رژیم در حقیقت به هیچ وجه نمیتونه استوار بمونه. 18,000 نفر زندانی توی زندان هستن و ما به هیچ وجه نمیتونیم قبول کنیم که رژیم دیکتاتور تابرجا بمونه، نه تنها برای مردم ایران بلکه در منطقه خیلی مهمه که این رژیم و تمامی سیستم های تروریست را ازش دفاع میکنه. برای همین من میتونم بهتون بگم به هیچ این اعتراضات تموم نشده. ما اعتراضای خودمون ادامه میبینیم. شما میدونین که یه دونه تعهدنامه‌ای رو که پارلمان اروپا گذاشته برای اینکه سپاه پاسداران رو در لیست روسی قرار بده، روز دوشنبه این توی پارلمان به صورت رسمی به رأی گذاشته میشه. به همین دلیل من بهتون نمیتونم به هیچ وجه بگم که این جنبش تموم شده، برعکس این جنبش ادامه داره، فرم‌های مختلف داره و ما خوشحالیم که با فشار خودمون امروز هم با تظاهرات‌های مختلف نشون میدیم که ما سکوت نخواهیم کرد، برای اینکه حقوق بشر، حقوق زنان، حقوقی که در تمام جهان مهمه و ما برای حفظش همه جایی که هستیم سعی میکنیم که تلاش بکنیم.
خانم شهناز مرتب، شما به عنوان کنشگر سیاسی و سخنگوی کمیته همبستگی با انقلاب مردم ایران در شهر فرانکفورت یکی از سخنرانان این حرکت بودین. شما در این سخنرانیتون چه گفتید؟
من اون چیزی که برام مهم بود و توی این سخنرانی گفتم این بود که مردم ایران الان در آستانه پیروزی هستن. انقلاب برحق مردم ایران به آستانه پیروزی روز به روز نزدیکتر میشه. مهمترین مسئله که در هفته گذشتم اتفاق افتاد همون مسئله که شما مرتب توی رادیو اعلام کردید و اونم قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی بود، که این مسئله بزرگترین مشغله جمهوری اسلامی خواهد بود و جمهوری اسلامی رو به فلج میکشونه و این بزرگترین موفقیت و جمهوری اسلامی به پایان عمر ننگینش نزدیکتر میشه. پیروزی از آن اون مردمیه که تا امروز توی خیابون بودن، جان بر کف تو خیابون بودن با دست خالی، و انقلاب مردم ایران به عنوان یک انقلاب نمونه مدرن و امروزی در سراسر دنیا به عنوان یک الگو به جهان معرفی شده و خواهد بود و یک انقلاب تاریخی در سراسر دنیا خواهد بود.
آقای بهروز اسدی، فعال سیاسی و کارشناس امور پناهندگان و مهاجران، شما هم یکی از سخنرانان تجمع روز شنبه هستین. شما بر چه موضوعی دست گذاشتین؟
در مورد گروگانگیری و باجخواری رژیم جمهوری اسلامی هستش که از بعد به تأسیس تلاش بر این داشته که انسان‌های دو ملیتی رو گروگان بگیره و این سیاست ادامه داره. اکنون بیش از 40 شخص دو ملیتی در زندان‌های ایران به سر می‌برند و این در راستای سیاست باجگیری و زورگویی جمهوری اسلامی نسبت به این کشورها است و در عمل نشون دادن در آینده تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار هستش این وضع ادامه خواهد داشت. اشخاص دیگری که دو ملیتی هستند در ایران دستگیر بشن و متهم سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جمهوری اسلامی به مثابه یک حکومت گروگانگیر محسوب شده و تمام کشورها به ویژه کشورهای اروپایی میدونن که اتباع کشورها امنیتی در ایران ندارن و جمهوری اسلامی دقیقاً به عنوان یک کشور باجگیر و گروگانگیر معرفی هستش. اینجا تجمع کردیم و بعد از سخنرانی‌های متفاوت شخصیت‌های ایرانی آلمانی به طرف کنسولگری جمهوری اسلامی حرکت می‌کنیم برای آزادی زندانیان سیاسی، علیه اعدام دست به تظاهرات می‌زنیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا مجله نیمه شب در ساعت 12 بدرود.